18 مهر 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره سبع بودیم، آیه 18. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریف تکمیله داستان قوم سبع است. ببینید این آیه سوره سبع است. بذار تو این آیه قسمتی از مطالب این سوره، قسمتی از مطالب این سوره پیرامون قوم سبعه. به همین خاطر اسم سورم سوره سبعه. این آیه قسمتی از داستان سبعه، نسبت از نعمت امنیت که اینا داشتن و فراوانی نعمتشون و این که مملکتشون یه مملکت آبادی بوده، آباد، امن و نعمت فراوان، و لذا قرآن ازش تعبیر کرد بلدتون طیبه. هم امنیت توش هست، هم آبادانی توش هست، هم نعمت فراوان. نتیجه این مملکت مملکت طیبی است. لذا می‌فرماید که و جعلنا بینهم، واو عاطفه، عطف به کجا می شد؟ عطف به سوره یونس آیه 15 اول صفحه. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیتون، در محل سکونت اینا خودش نشانه ای بود، آیه ای بود از قدرت و رحمت الهی. خب حالا میگه این محل سکونت اینا این گونه بود که و قرار دادیم ما، من خدا قرار دادم. خب این جعل اینجا جعل تکوینی خارجی است، لکن جعل تکوینی خارجی نه به دست خدا، با واسطه، یعنی به واسطه بشری که به مردم خدا الهام کرده یا به بزرگان قوم سبع الهام کرده است که این گونه تنظیم کنند. جعلنا بینهم، بین این مردم یعنی بین قوم سبع و بین القرى التي باركنا فيها، بین قوم سبع و بین اون شهرهایی که ما در اون شهرها برکت گذاشتیم. خب باركنا فيها، این فیها برمیگرده به قرى. خب مراد از اون قرائی که ما درش برکت گذاشتیم شهرهای بلاد شامه. سبع میدونید در یمن بوده اند، از یمن تا شام فاصله هست. خیلی خوب، بنابراین میگه این فاصله را بین قوم سبع تا اون شهرهایی که تجمعهای انسانی که ما در اون شهرها برکت نهادیم، این برکت مراد شهرهای شامه. چرا؟ به واسطه وجود بیت المقدس. از کجا میگیم؟ از خود قرآن، سوره اسراء آیه اول که میگه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. مسجد اقصایی که ما دور مسجد اقصا را، اطراف مسجد اقصا را ما چه نهادیم؟ مبارک قرار دادیم، یعنی با برکت اطراف مسجد الاقصا. خیلی خوب، بنابراین به قرینه این مراد از قرائی که بارکنا فیها قرای شامات. میدونید شامات در مصطلح قدیم عبارت است از کشورهای سوریه، اردن، فلسطین، بفرمایید اینا رو تمام، لبنان، مجموعه این کشورها رو بهش میگن شامات. و قرآن میگه این سرزمینی که دور بیت المقدس است، این سرزمین که مسجد الاقصا، این سرزمین مبارکه، برکت داره. خب انصافاً هم همین جوره. اگه شما نگاه کنید منطقه و محل حاصل خیزیست، هم آب دارد، هم خاک دارد، هم دریا دارد، هم تجارت دارد، همه چی دارد. دقت میکنید؟ لذا ذات اقدس اله میگه بین این قوم سبع که محلشون کجاست؟ یمن و اطراف مسجد الاقصا، که در اون اطراف مسجد الاقصا در شهرهای دورش ما برکت نهادیم، مبارک قرار دادیم اون را. بین این تا اونجا این خودش کلی مسافته، شاید بله بیش از 1000 کیلومتر راهه. میگه تو این فاصله چه قرار دادیم؟ قرن ظاهرتن، قرن مفعول به جعلنا، ما قرار دادیم، قرن میشه جمع قریه، ما قرار دادیم قریه های ظاهره. خب یعنی یک ظاهره یعنی متقاربه، یعنی محل های سکونتی قرار دادیم که نزدیک همه، پی در پی هم میاد این محل ها. چرا میگه بله بفرمایید ظاهره؟ به خاطر این که دومی از اولی پیداست، یعنی همون وقت که شما تو محل اولی هستید اون دومین قریه، اون دومین جایگاه رویت میشود، یعنی از بعضیش بعض دیگه دیده میشود. لذا میگه قرن ظاهره، یعنی یه مناطق مسکونی نزدیک هم چه وجود دارد. از کجا؟ از محل سکونت قوم سبع تا شامات. خب تو این فاصله ما محلای سکونت نزدیک به هم قرار دادیم و قدرنا فیها السیر. خب حالا اینا میخوان مسافرت کنن، تا کجا؟ تا شامات میخوان برن. خب دیگه گیری ندارن. چرا گیری ندارن؟ به خاطر این که اینا نمیخواد توشه با خودشون برداره، نه هیچی، چون تو تمام این محلای سکونت و قریه ها آب و غذا و محل استراحت و خواب و همه چی هست. و اینا با هم فاصله هاشون نزدیک همه، هر کدام مسیر چقدره؟ مسیر یک روزه. یعنی یه روز را که میرن از یمن میرسن به یه جایی که قشنگ محل سکونت، آب، غذا، محل استراحت، همه چی توش هست. دوباره برای فردا که میخوان حرکت کنن باز یه محل سکونت دیگری وجود دارد که همه چی اونجا هست. بنابراین نمیخوان نمیدونم آبهای فراوانی بردارن، نه توشه و آذوقه فراوانی بردارن، نه وسائل خواب و اینا، همه چی اونجا مهیاست، جایی که بهش میرسن. و اینا فاصلاش هم نزدیکه، یه رو را برد مثل کاروان سرا، یه رو را بره یه کاروان سرای دیگر همه چی توش هست، دوباره یه رو را برد یه کاروان سرای دیگر همه چی توش هست. لذا میگه قدر نافیها از سیر، ما مقدر کردیم. تقدیر یعنی اندازه گذاری، یعنی این محلای استراحت میان راه با محاسبه تنظیم شده، به حیث که یک روز راه که کسی برد میرسد به محل استراحت بعدی، دوباره یه روز راه برد میرسد به محل استراحت بعدی. لذا با تقدیر و اندازه گیری اینا ساخته شد، بلکه حتی ممکنه نصف روز نصف روز بوده. یعنی چی؟ یعنی از یه صبحگاه تا نزدیک ظهر که راه می رفتن می رسیدن به یه استراحتگاه، اونجا آب و غذا و وسائل استراحت و خواب همه چی بود، استراحت می کردن، دوباره بعد از ظهر عصر حرکت می کردن، دوباره برای شب می رسیدن به یه استراحتگاه دیگه. یعنی ببینید حتی مسافرتشون اینجوری بوده است که به این راحتی می توانستن طی تاریخ کنن. خیلی خوب، پس بنابراین میگه و قدرنا، تقدیر کردیم ما در این مسیر، تقدیر کردیم در این فاصله، در این مسافت سیر را، حرکت کردنشون. همش میخواد دو منزل یکی میرد، صبح را میرد شب استراحت میکنه، یه منزل میان راه بوده وای نساده، نه میخواد آروم بره، صبح میرد پیش از ظهر استراحت میکنه تا عصر، دوباره عصر حرکت میکند برای شب که میخواد بخوابد، دوباره میرسد به یه منزلگاه دیگه. و تو این منزلگاه ها همه چی فراهمه، همه چی هست. خب لذا میگه سیرو فیها، در این فاصله بین یمن تا شامات سیر کنید ای قوم سبع، حرکت کنید. خب سیرو تو این قرا، اگر میخوان برید تجارت، کاسبی، زیارت، تفریح، هرچه وسائل براتون آماده است، برید سیر کنید و نترسید نه از گرسنگی، چون تو تمام این منزلگاه ها غذا هست، نه از تشنگی، چون آب تو همه اینا هست. هیچی نترسید. قدر نافی هست سیر. پس سیرو بیان است برای قوله تعالی قدر نافیها از سیر، سیرو فیها، توی این بله راه و توی این منازل برید سیر کنید، خیلی هم به خوبی و خوشی و راحتی. لیالی و ایامن، شبها و روزها. شب میخوای حرکت کنی؟ شب حرکت کن. مثلا تابستون هوا گرمه، روز نمیتونن حرکت کنن، شب را برو. نمیخوای زمستونه، هوا مساعده، میتونید بله روز حرکت کنید، روزها حرکت کنید، چه شب میخوان حرکت کنید و چه روز، هیچ مانعی نداره. اون وقت حرکت شب این نکته رو دارد که شب رو مقدم کرده است، چون شب حرکت کردن احتیاج به ایمنی بیشتری داره. شما در شب قطاع الطریق، دزدان، اینا که حمله می کردن به کاروانا غالبا کی حمله می کردن؟ شب. حیوانات درنده، وحوش، گزنده، اینا غالبا مسافران را کی مورد حمله قرار می دادند و گزند قرار می دادند؟ تو شبها. روز که می دیدندشون که شب بود که اینا به کاروانها می زدن، شب بود که مثلا تو تاریکی ها چشمشون نمی دید ماری، عقربی، یه حیوان گزنده ای اینا را چی؟ نیش می زد و می گزید. لذا حرکت در شب مخاطراتش بیشتره. ولی قرآن میگه سیرو فیها لیالیه، یعنی اینا حتی در شبم امنیتشون تأمین بوده است، هیچ مشکلی نداشتن. لذا میخواستن شبها حرکت کنن، شب حرکت میکردن به راحتی بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشه. اگرم میخواستن روز حرکت کنند، روزها حرکت میکردن و میرفتن دیگه. این بستگی به توان خودشون، انتخاب خودشون، یا بستگی به سرما و گرمای هوا داشته است که کدام رو میپسندیدن. بنابراین میگه شما الان تو این قرا، تو این منزلگاه ها، از یمن تا شام الحمدلله نعمت فراوان، همه چی هست، حتی محل استراحت و خواب و آب و آذوقه هست. میخوان حرکت کنید، حرکت کنید. سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین. این آمنین حال هست از ضمیر فاعلی در سیرو. سیر کنید در حال چی؟ در حال امنیت. یعنی این سیر شما در شب یا سیر شما در روز هیچ گونه ترسی درش نیست، یعنی در امن و امان هستید از هر چیزی، نه از کسی میترسید، نه از دزدی، نه از سارقی، نه از جانی، نه از تجاوز کننده ای، تجاوزگری، از هیچی. شما در ایمنی کامل، یعنی تمام این مسافت بیش از 1000 کیلومتر امنیت برقرار بوده است. خب سیرو فیها آمنین. آیا ترس از گرسنگی داشتن؟ نه. ترس از تشنگی داشتن؟ نه. همه چی توی این محلهای سکونت آماده بوده است. چرا؟ چون وفور نعمت بود، فراوانی نعمت، امنیت، همه چی داشتن. خب اینا همه را داشتن، اما بازم چه کردن؟ کفران نعمت الهی رو کردن. ببینید این خودش خیلیه با این مسافت یمن تا شامات، اینا تیکه به تیکه، فاصله بین یک راه رفتن صبح تا پیش از ظهر، از اون طرف بعد از ظهر تا شب، اینا منزلگاه مرتب و منظم داشته که می توانستن ازش استفاده کنن، و تمام این راه در ایمنی کامل بوده است، هیچ مخاطره‌ای برای اونا وجود نداشته. خب این خیلی نعمته. خصوص توجه دارید این داستان مال کیه؟ مال زمان حضرت سلیمان، 1000 سال قبله. خب این همه فراوانی نعمت و این امنیت و این کاروان سراهای میانه راه، اینا خودش نعمت بزرگی بوده برای اینا که میخواستن برن تجارت یا سیاحت یا هر چیزی، به راحتی میتوانستن سفر کنن برند و بیان و در سفرشون گرفتار هیچ مشکلی نشود. خب این آیه تمام شد. الا این که ما روایاتی داریم در تأویل این آیه، بعض از این روایات هم سندش صحیحه. من دیگه روایت رو به کامل نمیخونم، من 3 روایت نوشتم و اگه میخواستم بنویسم بیشترم میشد. و اون روایات این است که این آیه شریفه تأویل شده است که جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. میگه ما قرار دادیم بین اینا و بین اون قرائی که درش برکت نهادیم. تأویل کرده روایات ما بینهم رو به شیعه. میگه ما قرار دادیم بین شیعه و بین قرى التي باركنا فيها، یعنی ائمه هدا، بین شیعیان تا ائمه هدا ما قرار دادیم. چرا؟ قرن ظاهره، یه سری قریه ها و استراحتگاه هایی که ظاهر و آشکار است. این قرن ظاهره در روایات معنا شده است به روات حدیث و فقها شیعه و مبلغان دینی، یعنی بین شیعیان ما و بین ما یه واسطه هایی وجود داره. یعنی این شیعیان اگه میخوان به ما برسند، به حرفای ما برسند، به دستورات ما برسند، به آنچه ما گفته ایم واصل بشن و به هدایت ما نائل بشند، اینجور نیست که خواب ببینند یا کسی برشون وحی کند. اینا باید حرفای ما را از محدثین و روات حدیث ما که از ما شنیده اند از اونا بشنوند. پس این روات حدیث واسطه هستند بین ما ائمه هدا و بین شیعیان. این روات حدیثن، این فقهای اهل بیت هستند، این علما هستند که کلمات ائمه هدا را، فرمایشات ائمه هدا را به عوام شیعه میرسانند و عوام شیعه از طریق اینا می توانند برسند به کی؟ به ائمه هدا. همان گونه ای که مسافر از یمن، از قوم سبع تا شامات که میخواست حرکت کند باید از تو این منازل میرفت و طی طریق میکرد تا برسد به شام، اگر شیعیانم میخوان به ما و دستورات ما و دین ما و آن هدایت ما نائل بشن، باید از طریق روات حدیث و فقهای اهل بیت و علمای شیعه برسن. اینا واسطه بین ما و شیعیان هستن. تو روایات ما برای این آیه این تأویل ذکر شده. اونی که خود آیه میگه، ظاهر آیه سیر چیه؟ سیر مادی و ظاهری است. ائمه هدا در تفسیرشون بر این آیه این سیر را آمدن سیر چه گرفتن؟ معنوی گرفتن. سیر معنوی و فکری و عقائدی و عملی گرفتن، این سیر گرفتن. میگن میخوایی برسی به دستورات ائمه خدا؟ خب تو که چه میدانی علی چه گفته است، امام حسن چه گفته است، امام حسین چه گفته است؟ این دستورات رو باید از کی بگیری؟ از روات حدیث، که روات حدیث مصداق اتم و اکملش فقهای اهل بیت عصمت و طهارت هستن. از فقها کلمات اونا رو بگیر، دستورات اونا رو بگیر و عمل کن. خب اون چرا؟ چون اون فقها میشناسند کلمات ائمه را، چون اون فقها اون روات حدیث مثل یه باقبانند، مثل یک باقبانی، مثل یک کسی که گل خانه داره، گل پرورش میدن. خیلی خوب، من و آقای حقانی که تو کار پرورش گل نیستیم، یه وقت ممکن است گل مصنوعی را با گل طبیعی اشتباه بگیریم. یعنی میگیم عجب گل قشنگیست، اینا چند روز یه بار آبش میدید؟ میگن آقا سید یا آقا شیخ این مصنوعی، آبش که نمیدیم که.
آقا ببخشید، حال خوبه منی؟ فعلو بلخیر.
خوبه؟ خوبه؟ گوش کنه. میگن مصنوعیست. خب ممکنه من و آقای حقانی اشتباه کنیم، ولی اونی که گل پرورش میداد 30 سال است، 50 سال است تو گل خونه است، اون فرق گل مصنوعی با گل چی؟ با گل طبیعی رو نمیذاره؟ او تا چشش میفهمه؟ میبینه؟ میفهمد این پلاستیکی، این طبیعی نیست. چرا؟ او 50 ساله با گله. وقتی 50 سال از انواع و اقسام گل رو میشناسد دچار خطا نمیشن. ولی من که 50 سال با گل نیستم، من ممکنه گل طبیعی و مصنوعی رو، اگه گل مصنوعی خیلی قشنگ درست کرده باشن، من ممکنه چه کنم؟ اشتباه کنم. خب فرش، همین فرشی که شما میبینید، خیلی خوب، اگر یه فرش دست بافت داری، یه فرش چی؟ ماشینی. من و شما که تخصصمون فرش نیست، اگه یه فرش ماشینی تمیز باشد، خیلی پاکیزه و خوب طراحی شده باشد و بفرمایید بافته شده باشد، ما ممکنه اشتباه کنیم، بگیم که عجب فرش خوبی، کجا بافته شده، کی بافته؟ میگه آقا این فرش ماشینیه، ما اشتباه. اما فرش فروش کف بازار که 50 سال از کارش خرید و فروش فرشه، او هیچ وقت میشد فرش دستی را با فرش ماشینی اشتباه کنه؟ محال است اشتباه کن. نمیخواد دستم زیرش بکند و نگاه که بکند، به نگاه میفهمه، به نگاه میگن آقا این فرش ماشینیه، دستی که نیست که، ولی خوب در آوردن شبیه دستی، ولی این ماشینیه. او هیچ وقت خطا نمی کند بین فرش چی؟ ماشینی و دستی. خب باز ممکنه تو خیابون من و آقای حقانی که راه بریم، بین، حالا که دیگه خیلی چیزا قراقاتی شده، بین یه پسر یا دختر اشتباه کنی که این پسر است یا دختر، موهاشو بسته پشت سرش، ابروهاش هم که ورداشته. خب خانم میگن پسرا دیگه گوشوارم گوشوارم که گوشش کرد. خیلی خوب، یعنی ما تشخیص نمیدیم این پسره یا دختره. توجه میفرمایید؟ ما تشخیص نمیدیم. اما کسی که نه یا با پسرا دائم معاشر بوده است یا با دخترا معاشر بوده است، او اشتباه نمی کند. او تا نگاه می کند می فهمه پسره یا دختر. چند سال پیش، بله جدیدم نیست، بله ماله یکی دو سال پیشه، از تهران می آمدم اصفهان، بله یکی تو اتوبوس بود و کلاه گذاشته بود و یه تیشرت هم پوشیده بود و شلوار و رو صندلی های جلوی ما بود. یه دخترکی بود بین 14 تا 16 سال سنش، نه حجاب بود نه هیچی، ولی خودش مثل چه درست کرده بود؟ مثل پسرا. این لباسش هم پیرنی تیشرتی که پوشیده بود گشاد بود، لذا سینه هاش رو نگشاد بود، نشون نمیداد که سینه ای دارد. و این نشسته، حالا این دختره که 14-15 است، هیچ، خودشو مثل پسرها درست کرده، شلوارش هم گشاد. وقتی شلوار گشاده، شما دیگه خب باسن خانوما با آقایون ممکنه فرق داشته باشه، درست آقای حقانی؟ فرق دارد یا نه؟ اون باسن وقتی هم شلوار گشاده دیگه معلوم نیست که چیه. یه شلوار گشاد، یه پیرن گشاد، یه کلاه سرش، موهاش هم کوتاه بود، موی بلندی نبود، موی کوتاه و یه کلاه میذاش سرش. ولی بعد دقت معلوم میشد که این چیه؟ این دختره. پس ببینید، ممکنه کسی که درست نشناسه اشتباه کنه، لذا مردمی که نمیشناسن اشتباه میکنن. بین دوغ و دوشاق براشون چه میشد آقا؟ خطا میشه، اشتباه میشه، تشخیص نمیدن کدوم دوغ کدوم دوشاق است. ولی بر اونی که مطلعه، خریت فنه، خبیر فنه، او اشتباه برش نمیشن. لذا فرموده اند شیعیان ما، اگر میخواهید که به ما و به هدایت ما ائمه برسید و به دستورات ما عمل کنید، این سیر معنوی خودتون را باید از طریق علما و فقها و روات حدیث و اونایی که ما رو میشناسند و کلمات ما رو میدانند و احکام ما رو اطلاع دارند، باید از طریق اونا باشن تا بتونید به ما برسید. راه رو درست بیان، اما اگه از این طریق نیان، یه عده‌ای دزد قطاع و طریق شما را میبرن جاهای دیگه، به جای اینکه در خانه ما بیایی و به جای اینکه از هدایت ما بهره‌مند بشید، شما رو میبرن جاهای دیگه و گرفتار گمراهی و ضلالت میکنه. دسته ای از روایات در این مورد وارد شده است، دیگه آقایون خودشون مراجعه کنن، بعضیش هم سندش معتبره و اشکالی نداره. تأویل معنوی آیه شریفه است، یعنی آیه یه ظاهری دارد، همون مسافرت ظاهری است، یه باطنی دارد، یه تأویلی دارد، تأویلش این احادیثه که وارد شده و گیری هم ندارد و احادیث هم درسته. و تو خود این احادیث تأکید می کند که مواظب باشید اشتباه این علما رو نگیرید. لذا میگد حسن بصری آمده پیش امام باقر و ادعا میکند او جزء این علماست و امام بهش میگن حسن بصری تو جزء اینا نیستی، تو هیچی از قرآن بلد نیستی، بی خود ادعا نکن. توجه میکنی؟ و لذا همین آیه را ازش میپرسن که این آیه که بین القرى التي باركنا فيها مراد کدام قراست؟ میگه مکه. میگن یعنی پس این آیه میگه کسی که در طریق مکه میرود در امنیت کامل است، هیچ دزدی، سرقتی، قطاع الطریقی، حمله‌ای به او نمی‌شود، هیچ گرسنگی و تشنگی نمی‌خورد، میمونه چی جان. میگن خب اینجور که نیست، ما می‌بینیم اینقدر آدم از دنیا میاد مکه، خصوص سال‌های قبل، اموالشو می‌دزدن، راه رو برش می‌بندن، لختشون می‌کنن، یا تو این راه تشنگی می‌خورن، یا گرسنگی می‌خورن، یا راه رو گم می‌کنن. چی میگی مکه است؟ بعد میگن دیدی تو بلد نیستی. یعنی تو خود روایاتش میگه مراقب باشین، این روایت حدیث هر کسی نیست، این روایت حدیث شیعه هم، این فقهای شیعه هستن که شما باید از فقهای شیعه و روایت حدیث شیعه و علمای شیعه هدایت ما را اخذ کنید، چون اینا میدونن ما چه گفته ایم و به دست شما برسانن. امثال حسن بصری یا روات عامه یا فقهای عامه یا بفرمایید دیگرانی که مدعی هستند، اینا مدعیان دروغینن. یعنی حواستون باشه، شما را قرآن ظاهره نبرنددون پیش مدعیان دروغین، نه، قرآن ظاهرهی که واقعی و راستین و درست باشن شما باید به واسطه اینا بیایید تا به ما برسید. آیه 18 سوره سبأ. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
روایتش تو